بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 30 در تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله است: لو لم یکن له زاد و راحله ولکن قیل له حجه و علی نفقتک و نفقت عیالک او قال حجه به هذا المال. اگر کسی خودش زاد و راحله نداره اما کسی به او گفت تو حج برو و مخارج تو با من، یا بهش گفت حجه به هذا المال، یه مالی رو به او بذل کرد برای این که حج برود، و کان کافیان لذهابه و ایابه و لعیاله وجب علی. می فرمان اینجا استطاعت حاصل می شود و حج بر او واجبه. من غیر فرق بین تملیکه للحج او اباحته له. حالا فرق نمی کنه این مال رو تملیک کنه یا اباحه کنه، ولا بین بذل العین، خود زاد و راحله رو بیاره یا ثمنش رو بیاره، ولا بین وجوب البذل و عدم بذل، بر این شخص واجب باشه مثلا نذر کرده یا واجب نباشه، ولا بین کون البازل واحدن او متعددن. حالا فروعی رو در اینجا در این مسئله عنوان می‌فرمایند که یکی یکی باید اینها رو مطرح کنیم.
تعبیر حجوه هست برون وزن مرد مد دیموتو هزار صابیان حج میگیم
حج نگوید حجو حجه ما حجه خوندیم دیگه بله
من حجه
نه حجه. خب عرض میکنم که موضوع مسئله این است که همانطوری که کسی که خودش زاد و راحله دارد استطاعت مالی از جانب خودش داره و خودش پیدا میکنه حج بر او واجب میشه، آیا استطاعت بذلیه هم موجب وجوب حج میشود یا خیر؟ اینجا باز یک بحثی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه دارن، مرحوم آقای خویی هم تا یک حدی این بحث رو مطرح کردن، فرمودن اول بریم سراغ آیه شریفه ببینیم آیا از آیه شریفه چنین معنای استفاده می شود یا نه. در حقیقت مرحوم والد ما فرمودن اول خود آیه رو بحث کنیم، یک بعد روایات مفسره خود آیه رو بحث کنیم، دو بعد روایاتی که در باب استطاعت بذلیه آمده در این سه جهت بحث فرمودن. خب ایشون می‌فرمایند چون ما استطاعت را در آیه شریفه به استطاعت عرفی معنا کردیم، گفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی استطاعت عرفی، فرمودن ما آیه را با قطع نظر از روایات معنا کنیم باید بگیم این را حمل بر استطاعت عرفیه بکنیم، کما این که در هر دلیلی هر عنوانی که در موضوع یک حکم اخذ بشود چطور باید حمله بر معنای عرفی بشه. اگر مولا گفت اکرم العالم، میگیم من یسما عند العرف به عالم. عالم یعنی کسی که عرف به او میگه عالم. این یه قاعده است که همه عناوین وارده در موضوعات احکام محمولتون علی مفاهیم اهل عرفیه. اینجا هم کلمه استطاعه در موضوع وجوب حج آمده، ما باید حمل کنیم بر معنای عرفی. اون وقت حمل بر معنای عرفی که کردیم، عرف میگه آقا خدا میفرماد حج واجب کسی که مستطیع باشه، چه من قبل نفسه مستطیع باشه، خودش پول داره، خودش زاد و راهله داره، چه اینکه کسی میاد این پول حج و زاد و راهله رو در اختیارش میگذاره، بذل میکنه به او. عرف فرقی بین استطاعت مالی من قبل نفسه و استطاعت بذلی نمیذاره. بعد میفرمایند که اما وقتی میریم سراغ روایاتی که این آیه رو تفسیر کردن، اگه در ذهن شریفتون باشه ما در مسئله 28 اونجایی که بحث کردیم که آیا اباحه هم کافیه برای استطاعت، اونجا این بحث رو مفصل ذکر کردیم. این روایات دو طائفه است. یک طائفه میگوید لهو زادون و راهله، که ایشون میفرمایند این ظهور در ملکیت داره. یه روایاتی داریم که میگوید اندهو ما یحجبه، اندهو ما یحجبه. خب یه روایات ظهور در ملکیت داره، یه روایات و طائفه از روایات اطلاق داره. میگه اندهو ما یحجبه، میخواد ملکش باشه میخواد نباشه. خب اونجا باز در ذهن شریفتون هست، مرحوم آقای حکیم فرمودن اینجا نسبت مطلق و مقیده و ما باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. لذا مرحوم آقای حکیم فرمودن ما باشیم و این روایات، میگیم کسی مستطیع است که مالک زاد و راحله باشد. مطلق همون اندهو ما یحجبه، مقید لهو زادون و راهله. ما باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و نتیجه بگیریم که کسی مستطیع می شود که مالک زاد و راهله باشه. مرحوم آقای خویی قدس سره اونجا در جواب از آقای حکیم، چون میدونید مرحوم آقای خویی غالبا ناظر فرمایشاتشون به فرمایشات مستمسک و کلمات مرحوم آقای حکیم، فرمودن اینجا تنافی وجود نداره. اینو یادآوری میکنم چون اون بحث خیلی خوبی بود، ما هم مفصل بحث کردیم. آقای خویی فرمودن بین طائفه اولا که میگه لهو زادون و راهله و طائفه ثانیه که میگه اندهو ما یحجبه، تنافی وجود نداره و حمل مطلق بر مقید در جاییست که بینهما تنافی باشه. کجا تنافی وجود داره؟ می‌فرماید در باب متعلقات احکامه. اگر در یک حکمی یک متعلقی مطلق بود، در یک حکم دیگه مقید بود. مثال می‌زنه ایشون اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا بین متعلقات تنافی وجود داره. اما اونجایی که موضوعات با هم مختلف باشه، مثال میزدن یحرم الخمر و یحرم المسکر، مسکر مطلق، یحرم الخمر یک قسمی از اون مطلق مسکرات. اینجا چون مسئله رو موضوع آمده، ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا اون مسکر رو حمله بر خمر بکنیم، مطلق رو حمله بر مقید بکنیم. ما اونجا اشکال کردیم به مرحوم آقای خویی و نپذیرفتیم این فرمایش ایشون رو. برخی مثل مرحوم آقای هاشمی هم یک اشکالاتی داشتن، اونا رو هم ذکر کردیم، جواب دادیم، اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم. محصل نظر ما اونجا این شد که در چنین موردی عرف عام را قرینه بر تصرف در خاص قرار میده. من یادمه که مرحوم شیخ انصاری به نظرم فرموده که ما جایی نداریم که عرف عام را قرینه بر تصرف در خاص قرار داده بشه، همه جا خاص را قرینه بر تصرف در عام قرار میدن. ولی ما پیدا کردیم در این روایات اونجا که میگه اندهو ما یهج به، اینو بدیم دست عرف، عرف میگه پس ملکیت لازم نیست، حکومت. بله، جمع عرفیه، یک نوع جمع عرفیه. عرف این رو قرینه قرار میدهن برای تصرف در او. میدونم، ولی بین عام و خاص، مطلق و مقید، همیشه خاص حاکمه بر عامه، همیشه مقید حاکمه بر مطلقه. ولی یه جایی که مطلق حاکم باشه، این رو ظاهرا اونجای فرمروشه فرمان ما مثال براش نداریم. از جهت ازهریت بعد نسبت سنجی نمیشه. به نحوه توسعه، نه به نحوه توسعه یعنی یک دلیلی در یه موردی آمده، مثلا یه حکمی رو گفته، دلیل دیگه میاد توسعهش میده، توسعهش میده و تعمیم میده. حالا عرض کردم
قبلا یه روایت دیگه هم داشت واجد اومد، تعبیر واجد هم
واجد، بله اون عامه، انده ما یهجبه، یعنی یا من وجد ما یهجبه. حالا مرحوم شیخ رو فرموده باشه یا نفرموده باشه، الان اینجا مثالش خیلی روشنه. یعنی ما نظرمون اونجا این شد که این عام قرینه بر تصرف در خاصه. خب حالا با توجه به این روایات مفسره، خب اگر مثل مرحوم آقای حکیم کسی از این روایات مفسره خارج بشه، یعنی نتیجه که ایشون میگیره این روایات مفسره میگه باید خودش مالک باشه، اونجایی که کسی با بذل اباحه میکند اونجا رو شامل نمیشه. بله اگر با بذل تملیک کرد مالک شد، مشمول این روایات مفسره میشه. عرض میکنم که با کدوم روایت؟
با این روایتی که
اینجا مالکیت داشته باشه. ما اونجا اصلا عرض کردیم کلمه لام، این آقایون که میفرمایند ظهور در ملکیت داره، حرف درستی نیست اصلا. لام ظهور در اختصاص داره، نه ملکیت. این که میگن در اولزا در ادبیات هم میگن لام موضوعش اختصاصه. مغنی ابن هشام رو ببینی، نمیاد بگه لام موضوعش ملکیته، میگه اختصاصه. خب عرض می شود که خب میگه این روایت مفسره ملکیت دلالت داره. بله بله بله، ایشون هم قبول این روایات رو که همه قبول دارن. ببینید حالا الان عرض میکنم نظر خودمون رو به فرقش با کلمات آقایون. ما از اول گفتیم که آقا این بحث اصلا درست نیست، که ما اینجا بیایم بگیم آقا با قطع نظر از روایات بگیم استطاعت آیا عقلیه، عرفیه، چیه؟ روایات وقتی میاد تفسیر میکند استطاعت را، و این روایات هم یک استطاعت شرعیه را برای مکلف میاره، نتیجه این است که این من استطاع در آیه مراد استطاعت شرعیه است دیگه. یعنی اینجا شارع از اول استطاعت عرفیه رو اراده نکرده تا ما بیم بگیم آقا استطاعت عرفیه است خدا آیه. آیه وقتی استطاعت عرفیه شد شامل استطاعت بذلی هم بشه. از اول این روایات آمده استطاعت در آیه رو به استطاعت شرعیه معنا کرده، دیگه مجالی برای استطاعت عرفیه نیست. خب عرض کردم که خود مرحوم آقای خویی هم در همون جلد 26 صفحه 128 می فرماید یمکن ان یستدل لکفایت الاستطاعت البذلیه به نفس الآیت الشریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فان الظاهر منها کفایت مطلق الاستطاعه والقدره الا ان الروایات فسرتها بانها لیست هی القدره الفعلیه بل قدره خاصه، که همون مسئله ملکیت زاد و راحله باشه. خب عرض میکنم که این راجع به خود آیه شریفه. پس ببینید رو مبنایی که ما داریم نباید آیه رو اینجا اصلا آورد مطرح کرد. یا آیه استطاعت و به استطاعت شرعیه در روایت معنا شده، ما باید بریم سراغ روایات مفسره. روایات مفسره هم که ما گفتیم عام رو قرینه قرار میدیم برای خاص، در نتیجه مطلق ما عنده ما یحجبه. حالا ولی نکته‌ای که وجود داره این است که با همه این حرف وقتی میریم سراغ روایات خاصه میگه عنده ما یحجبه، آیا باز میتونیم بگیم که با معنای عامی هم که براش میکنیم شامل استطاعت بذلی هم میشه؟ اگر کسی آمد مالی رو اباحه کرد به او برای حج، باز میگن که این عنده ما یحجبه، به نظر میرسه باز مشکل باشه. یعنی یک ظهوری در شمول نسبت به استطاعت بذلی ما از روایات مفسره آیه نمیتونیم پیدا بکنیم. وقتی میگیم لام برای اختصاصه، منطقه اختصاص یعنی اونی که در اختیار خودشه، اما اینکه دیگری بیاد به او بذل بکند، بگیم پول رو بگیر برو برای حج، بگیم عرف میگه اینجا عنده ما یحجبه، این مشکل ظهورش. ولذا حالا تو این روایات خاصه ای که در باب استطاعت بذلیه میاد، تو روایات میگه که آقا به بعضی ها میگن آقا این پولو بگی برو حج، استحیا میکنه. حضرت میفرمان بی خود استحیا میکنه. این خودش ظهور عرفی میاره در این که آقا وقتی میگیم لله علی الناس حج البیت با این روایات مفسره آیه، جاییست که انسان مالی در اختیارش باشه، نه اینکه کسی بیاد مالی به او بده. اختصاص عام از ملکیه، ممکنه مالی برای انسان مباح باشه اما مختص به انسان باشه. اختصاص عام از ملکیته. چیا؟ نه دیگه، ما اون حرف زدیم رو فرض که ظهور در ملکیت داشته باشه. یعنی این که ما میگیم این روایات میان تفسیر میکنه اون لهو رو بناءً بر این که ظهور در ملکیت داشته باشه. اما اگر از اول ریشه اشکال رو زدیم گفتیم آقای ظهور در ملکیت نداره، ظهور در اختصاص داره، اصلا دیگه تنافی نیست، هر دوش مثل هم میشه دیگه، یعنی دو طایفه دیگه نمیشه. اون همون مسئله شو بعدا میرسیم انشاءالله. بله احسن. یعنی یه نقض و اینا همین مسئله هبه است دیگه، در حال که آقایون زیادی از اینا قائل نیستن اونجا مسئله استطاعت رو. احسن تو همینه، ولذا رو همین حساب ما میگیم آقای اندهو ما یه حجبه انصراف از بذل و هبه و اینها داره. حتی ببینید انصراف از مسئله قرضم داره، یعنی اگر یه کسی، چون این مسئله مطرحه، حالا میرسیم انشاءالله، اگر در باب استطاعت کسی پول نداره اما میتونه بره قرض بگیره و ادایش هم براش راحته، حقوقی که ماهیانه داره طوری قسط‌بندی میکنن که بتونه این اقساطش رو به راحتی بده و بر او فشاری نباشه، آیا اینجا باید بره قرض و استقراض کنه؟ عده‌ای گفتن بله. حالا ما بعدن خواهیم گفت اینم اندهو مایه حجوم سر نمی کنه، ولو مسئله استقراض برای او قلیل المعونه باشه، ادایش و اقساطش برای او آسان باشه، اما عنوان اندهو مایه حجبه برای سد نمی کنه. چی فرمایید آقای خلیلی؟ بلندتر بفرمایید، من صدای شما رو. تو معید عرض ماسی؟ میدونم، یعنی ظهور اولیش این است که آقا من خودم باید داشته باشم، ولذا استحیا میکنه. بله بله. حالا دقت بفرمایید، عرض میکنم که مرحوم آقای خویی اینجا بعد از اینکه آیه رو مطرح فرمودن و در جواب آیه حکیم میفرمان تنافی نیست در ما نهنفی، تنافی اونجاییست که در باب متعلقات احکام باشه، دو تا مطلب دیگه فرمودن. یک مطلب میفرمان خب این روایات مفسره آیه دو طائفه است، بعضی ها داره لهو زادون و راهله، بعضی ها داره اندهو ما یهود جبه. خب میفرماد بین این دو تعارض به وجود میاد، چون اون لهو ظهور در ملکیت داره، ما یهود جبه ام از ملکیت و عدم ملکیته. بعد از تعارض میان چکار کنی؟ من به این نکتهش میخواستم بیشتر ذهن شریف شما رو متوجه کنم. ایشون میگه حالا اگر ما گفتیم تعارضه و نتونستیم از راه قاعده حمل مطلق بر مقید وارد بشیم، میفرمان والمرجع بعد التعارض اطلاق الآیه. آیه یک اطلاقی داره، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع. این من استطاع اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی هر کسی به هر طریقی قدرت پیدا کرد، خودش مال داره یک، بره قرض بگیره دو، کسی بیاد به او بذل بکنه سه، کسی هبه کند لال الحج. اینا رو من دارم بعضیش رو برای این اطلاقش عرض میکنم، همه اینا رو میگیره. میفرماید از این اطلاق اونی که قدر متیقنه خروجش از این اطلاق هست این است که کسی خودش مال نداره و کسی هم نمیاد به او بذل بکنه، این قدر متیقنه. قدر متیقنه از خروج از اطلاق همین مورده، من لیس له مال ولا یبذل الیه بذل، بهش کسی بذل هم نمی کنه، این مستطیع نیست. اما غیر از این تمامش در اطلاق این آیه شریفه مرجع قرار میده، اطلاق داره میگه نه مرجع. نه میگه ما از این دو تا روایت که هم تعارض میکنن، تعارض و تساقط، حالا چیکار کنیم؟ نه دیگه، میگه میرون سراغ اطلاق آیه شریفه. یعنی چی؟ ما نمیخوایم بیایم بگیم آقا اون این اندهو رو عرض میکنم که آیه رو مرجح او قرار بدیم مثلا، چون آیه اطلاق داره، اطلاقش همه این افراد رو میگه. عرض کردم ایشون میخواد که بعد از تعارض تساقط میکنه، ما میریم سراغ اطلاق آیه. حالا ببینید آیون، نکته ای که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه، ببینید نکته این است که خود این دوتا روایت متعارض قدر متیقن داره یا نداره. یعنی میگه لهو زادون و راهله، یک اندهو ما یهوج به دو، بگیم قدر مشترک این دوتا ولو با هم تعارض داره، ولی قدر مشترکش است که بعض نباید، بعض به درد نمیخوره، چون با بعض صدق لهو زادون و راهله نمی کنه، صدق اندهو ما یهوج به هم نمی کنه. درسته این دوتا روایت با هم تعارض میکنن، اما خودش نسبت به نفی ثالث که از اعتبار ساقط نمیشه. ما در بحث تعادل و تراجی خود مرحوم شیخ، خود مرحوم آخوند میگن روایت وقتی دوتا روایت تعارض کردن اما محجتون فی نفی ثالث. اما اینجا خب چرا اینجا نمی حرفو بزنیم؟ اینجا میگیم آقا لهو زادون و راهله و اندهو ما یهوجوه نفی ثالث میکنه، یعنی میگه بعض به درد نمیخوره. بنابراین دیگه والمرجع و اطلاق الآیه منو نداره. ما اگر چنین نفی ثالثی رو نداشتیم یا میگفتیم نه آقا وقتی دو تا روایت با هم تعارض کرد، هم در مدلول مطابقی از حجیت ساقط میشه هم در مدلول التزامی، خیلی خوب میرفتم سراغ اطلاق آیه. اما اینجا مدلول التزامی هر دو باقیه، هم لهو زادون و راهله میگه بذل به درد میخوره، هم اندهو ما یهجبه میگه بذل به درد نمیخوره. پس اینجا چرا ما باید بریم سراغ اطلاق آیه شریفه؟ چیا؟ اندهو؟ الان این تا بذل و قبول نکنه انده هم آیه حجبه نیست؟ میدونم. آخه ببینید بحث این است که اینجا یعنی وجب القبول، وقت ما در استطاعت بذلیه میگیم آقا این بذل مثل سایر بذلها نیست، اگر کسی مالی را برای حج به شما بذل کرد قبول واجبه. ما میخواییم این خب قبل القبول اندهو ما یهوجوه صدق میکنه؟ نمیکنه. بله بعد از این که قبول کرد الان این مال که این مال میشه اندهو ما یهوجوه، اما قبل القبول. و ما همه حرفامون است که چرا با بذل بازل قبول برای اون شخص واجبه. چرا؟ خب حالا این دیگه در اصول بحث میشه دیگه، از باب تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی. بله ولذا اونجا میگن متعارضان تساقط میکنن، در مدلول مطابقی تساقط میکنن اما در مدلول التزامی تساقط نمیکنن، چون تعارض فقط ضربه به این مدلول مطابقی میزنه، تعارض اعتبار حجیت فعلیه این دوتا مدلول مطابقی رو از بین بره، اما در مدلول التزامی که هر دو مشترکن تعارض ندارن، چرا او از بین بره؟ این بحثش مفصل شده در تعادل تراجی. خب پس ببینید ما اینجا تعلیقی که بر فرمایش مرحوم آقای خویی داشتیم این مطلبه. عرض کردم حالا اگر یک کسی بگه بله بعد از تعارض هم مدلول مطابقی از بین میره هم مدلول التزامی از بین میره، که خود آقای خویی هم این رو قبول نداره.
بله.
بله. اما تساقط در مدلولین مطابقیت این نخیر. ما بس کردیم من در ذهنم آقای خویی لا مثل حالا مبنای خود ما که اینه، مبنای شیخ و مبنای آخوند و اینا این است که متعارضان نفی ثالث میکنن، چون در مسئله نفی ثالث تعارضی وجود نداره و بعید میدونم آقای خویی به این حتی نفی ثالث هم نمی کنه. باز مراجعه بفرمایید، رو مراجعه بفرمایید. یه خورده بلندتر آقای خلیلی. خب صبر کنید شما، هنوز ما وارد اون روایت خاصه نشدیم، اجازه بدید. بله ما الان عرض ما اینه که خود آیه، خود روایات مفسره ازش مسئله استطاعت بذلی استفاده نمیشه. مرحوم آقای خویی فرمان آیه با قطع نظر از روایات استطاعت بذلی ازش استفاده میشه، چون استطاعت عرفیه شامل بذلی هم میشه. مرحوم والد ما همین رو فرموده. ما که عرض کردیم که اصلا نباید با قطع نظر از روایات معنا کرد استطاعت رو، با روایات که میاییم مسئلهش همینه. اگر گفتیم تعارض هست اما نفی ثالث که میکنه، در نفی ثالث هم استطاعت بذلیه هست، دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم ول مرجع و اطلاق الآیه. ما اینجا این اشکال رو بر مرحوم آقای خویی داریم. خب نه 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 اونجا عرض میکنم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه این ارتباطی به اینجا نداره. شما در این که استطاعت بذلی مصداق برای عامه تردید ندارید، منتها در خروجش تردید دارید. خب میگیم آقا مثل این که شما میگید مولا گفته اکرم العلماء، بعد آمده چند نفر رو خارج کرده، نمیدونید امرم خارج کرده یا نه، به خدا هم تمسک میکنید، این که مانعی نداره. نه این تمسکی با هم در شبهه مصداقیه نیست. نه عرض میکنم که خب پس ما باید بیایم ببینیم چه دلیلی از روایات خاصه بر این که استطاعت بذلی کفایت میکنه چه دلیلی داریم ما. اینجا ما باید روایات رو مورد بحث قرار بدیم. این روایات در جلد 11 عرض میکنم وسائل شیعه ابواب و وجوبهی و شرائطه باب 8 آمده، حدیث 1 و 2، و در باب 10 هم آمده حدیث به نظرم 3 و 5. حالا این روایات رو یه پیش مطالعه بفرمایید، فردا انشاءالله این روایات رو عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.